اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ بشنوید فرزانگان فرهنگ رو.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سواه رو بزنم پیانی مصطفان رو جواد رفتی یا خدا که همه مورده
دست دادن تو فوق العاده دوست کن
نور سفید را فلکم را گل ندارم.
آیین گرامی داشت استاد مرتضی مطهری.
معرفت و حسین شما را بالا میبرد، شما را انسان میکند، شما را آزاد مرد میکند، شما را اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند. حسین، مکتب حسین، مکتب انسان سازی.
با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنونده عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. چنانچه با خبرید، این روزا از استاد مطهری با شما سخن میگوییم. این بخش هفتم است از این آیین گرامی داشت. با ما همراه باشید. استاد مطهری همچنین فقه و اصول را نزد آیت الله العظمی بروجردی آموخت. حتی برای درک فیض محضر او به بروجرد می رفت و از شاگردان ممتاز آیت الله بروجردی بود. استاد مطهری درباره ایشان می گوید این مرد به راستی یک فقیه ممتاز و مبرز بود. بر همه این رشته‌ها از تفسیر و حدیث و رجال و درایه و فقه شیعه و سایر فرق اسلامی احاطه و تسلط داشت. مردی بود در حقیقت با تقوا و به راستی موحد. او کسی بود که اساساً توحید را در زندگی خودش لمس می‌کرد. یک اتکا و اعتماد عجیبی به دستگیری خدا داشت. استاد مطهری علاوه بر کسب بهره علمی و معنوی از این اساتید بزرگ و برجسته، از مسائل سیاسی روز آگاه بود و سعی می‌کرد با حضور فعال و زنده در بطن امور سیاسی از آنها فاصله نگیرد. در اولین سند از مجموعه اسناد سواک درباره استاد مطهری که گزارش مختصری از زندگی نامه اوست و حتی به خط و مشی سیاسی استاد اشاره می کند. سواک او را فردی می داند که مشرب مصدقی دارد و به زعم آن مصدق یک وطن پرست بوده است. استاد مطهری چندین بار با آیت الله کاشانی دیدار کرد. همچنین در آن سالها که جوانان پرشور و انقلابی فدایان اسلام به رهبری سید مجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی اجازه ندادند که آزادی خواهی و مبارزه تنها به نام مارکسیست ها و ناسیونالیست ها ملیگرایان رقم بخورد و حماسه های اسلامی و شهادت طلبی های بیشمار بزرگان اسلام را که در خلال مبارزات آشکار و پنهان حاصل شده بود به یاد مردم می آوردند. استاد مطهری با آنان هم دل و هم نوا بود. شهید مطهری با فدایان و افکارشان هماهنگ بود. حتی در مشکلاتی که فدایان اسلام با آیت الله بروجردی داشتند و عمدتاً به اختلاف در شیوه مبارزه برمیگشت، نه در هدف مبارزه، استاد مطهری دلسوزانه نواب و دوستانش را راهنمایی میکرد و از آنها میخواست به موقعیت و جایگاه آیت الله بروجردی توجه داشته باشند و آنها که به استاد مطهری بسیار علاقمند بودند و به او احترام میگذاشتند به خواسته های او عمل میکردند. فدایان و مخصوصاً نواب و واحدی ها خیلی برای مرحوم مطهری که از فضلای نامی حوزه و مرد بسیار نرم و گرم و در کار آنها هم هماهنگی داشت احترام قائل بودند.
رابطه ای است که برقرار می کند میان بنده و خدا، میان ما و جهان غیب. از یک طرف ما را وادار می کند به عمل، به کوشش، به خدمت، به تعبیر امیرالمومنین. از طرف دیگر ما می آقا یک پیوند های رابطه های معنوی میان غیب به اینجا هست. تو دعا کن، تو بخوا، تو استمداد کن. از یک راه نهانی که تو خودت نمیدونی به هدف به نتیجه میگه صدقه بده. از یک راه نهانی که تو نمیدونی صدقه رفت بلان کنن. دعا کن، شرایطی دارن دعا. اگر دعا با اون شرایط صورت بگیرد از یک راه نهانی شما استجابه شدید. تصمیم بگیر، از خداوند الهام بخواه در کارها. بعد این موقع معیم سر بزن دعا بکن خدا به قلب به الهام.
دکتر حسین غفاری، مدیر انتشارات حکمت.
در واقع حضور علامه طباطبایی رحمت الله علیه در حوزه علمی قم موجب یک تحول اساسی در فضای حوزه در اون زمان شد. یعنی مباحث فلسفه و معارف اسلامی احیا شد. به طور جزئی و مختصر بود همیشه این مباحث، ولی به دلایل مختلف در معرض به اصطلاح حمله و به اصطلاح مشکلات قرار می گرفت. ولی با حضور علامه طباطبایی در واقع فلسفه اسلامی رونق جدیدی گرفت، به خصوص با جو شبهاتی که به اصطلاح از زمان بعد از دوره مشروطه در کشور پیدا شده بود علیه فرهنگ اسلامی و فضایی که تبلیغاتی که توسط گروه های مختلف صورت می گرفت، نیاز مبرم به یک تبیین عقلی و تبیین منطقی از مبانی تفکر اسلامی بود و پایه‌گذار این اصطلاح جریان تبیین عقلی در دوران معاصر در فرهنگ شیعی مرحوم علامه طباطبایی بودند. چه به واسطه حلقه درسی که در تفسیر المیزان تشکیل دادن و چه به واسطه درس فلسفی که به اصطلاح ایجاد کردن و رونق بخشیدن و تا شاگردان بسیار برجسته‌ای از جمله مرحوم شهید مطهری جزو شاگردان خاص مرحوم علامه بودند و مرحوم علامه به ایشان بسیار بسیار عنایت ویژه‌ای داشتند از جهات مختلف، هم از نظر به اصطلاح علمی و فکری و هم از نظر اخلاقی و تربیت روحی. و خود مرحوم مطهری هم نسبت به مرحوم علامه طباطبایی یک همچین حالی رو داشتند. ایشون در یک بیانی که یک روز برای بنده داشتن در اصطلاح در سفری برمیگشتیم، ایشون از قم تو راه صحبت میکردن به مناسبت یکی از مباحث و کتابهای ایشون، هم کتاب جامع و تاریخ، ایشان فرمودن این بیان رو به بنده که من بیشتر مطالب خودم رو، حالا شاید فرمودن همه مباحث رو ولی من الان میگم بیشتر، از مرحوم علامه طباطبایی و از المیزان اخذ کردن. بعد ایشون فرمودن که مرحوم علامه طباطبایی مطالبشون الهامواره، ایشون بهشون گویی که الهام میشه، یک حالت شبه وحی و الهامی، و این مطالب رو میارن و دیگه خیلی بست نمیدن و به طور فشرده مطالب رو بیان میفرماین. و ایشون فرمودن من همین مطالبی رو که ایشون به طور خلاصه کلیدی و الهاموار همینطور آمده براشون و در جای جای تفسیر المیزان و مباحث دیگه شون هست، من لوازم این مباحث رو به طور منطقی و اصطلاح نتایج مختلفش رو بست و توسعه میدم و تبدیل به این مطالب مختلفی میشه که مثلا انجام دادم. و خب این مصاحبه مرحوم علامه طباطبایی رو هم بعد از شهادت مرحوم استاد همه دیدید که در تلویزیونشون
روز به روز که جنازه استاد شهید مرحوم مرتضی مطهری فقیه عالی‌قدر و فیلسوف ارجمندی که ملت ما و ملت اسلام او را دست داد به قم وارد میشه، در رابطه با این مسئله لازم دیدیم که فرصت رو محترم بشماریم و خدمت استاد علامه طباطبایی که سالها مرحوم مطهری افتخار شاگردیشون داشتند برسیم و در رابطه با این مسئله، در رابطه با تلمذ استاد، خدمت ایشون و سایر جهاتی که مربوط به شخصیت استاد مطهری هست سوالاتی بکنیم از حضرت علامه. استاد اطلاع دارید که ما در رابطه با چه مسئله خدمتون اومدیم. استاد مطهری بارها ضمن درسهاشون، ضمن صحبتهاشون، وقتی که از جناب‌عالی یاد میکردند و وقتی که خاطره اونی که از شما آموخته بودند زنده میشد در یادشون، ما شاهد بودیم که با تجلیل فراوان و با عبارت روبی لهم صدا به دنبال اسم شما مطلب رو ذکر میکردن. هرچون که تعلق خاطر شما بر ما پوشیده نیست و همه میدونیم تا چند از این حادثه متعلم هستید، بریم خاطر صدا کنیم که لطف بفرمایید در رابطه با سالها تلمز ایشون از شما، مطالبی که خدمتون آموختند و روشی که شما در آموختن از ایشون میدیدید، فطانت و روش و تقوا و سایر جهاتی که به عنوان یه استاد ازشون سراغ دارید رو زیاد بفرمایید.
ازشونم اجمال گذیمون این ما 32 سال پیش از تبریز به خون پناهنده شدیم آمدیم، اوضاع اونجا خراب بود، فراری آمدیم خون و بعد مرحوم بنا شد به ایجی بمونیم، درس شروع کردیم، درس حکمت شروع کردیم، فلسفه غیر از بنده در خون فلسفه گو آقای خمینی حاضرمون، ایشون یه درس فلسفی داشت و آقایون یه چند نفر درسش میرفتن، اسفار میگفتن ایشون، بعد اینا ترک کردن درس ایشون منتقل شدن به حوزه درس ما و شروع به تحصیل و اینا سالها همینجور ادامه داشتن و مخصوص مرمون به تحری ارز کنم که یک خوش فوقلاده ای داشت و حرف ازش زایه نمی شود، حرفی که می گفتیم می گرفت و به مغزش می رسید. این حالات ایشون بود. علاوه به مسئله تقوا و انسانیت و جهات اخلاقی و اینا که انصاف داشت، یه خوش و فراوانی هم داشت و هرچی می گفتیم هدر نمی رفت، مطمئن بودم که هدر نمی رفت. من توانه نه عبارتش عبارت خوبی نیست، لیکن جرهان اینجوره بنده وقتی ایشون بگردم می بودم حالت رفت پیدا می کردم از شوق و شرف، به جمعان سادم میدونه هرچی بگه از هدر نمیره، محفوظ ازم هست و بیسا جرم کوکش.
وقتی که جنابانی دست رو باشون شروع کردی ایشون در چه سنی حدودم بودن؟ یعنی چند سال پیش همون آغاز فرمسی و
در حدود 25-6 اینجورا و همین پار سال ایشون به خودم گفت به این که من 57 سال دارم که بنابراین این سال یعنی دیروز بر روز ارز کنم 58 سال داشته ایشون و و همینجور بعد ایشون متعهد شد و منزل ایزا گرفت و اینا و ما شروع کردیم به مباحثه مقالاتی که در کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم داریم و در این مطالب یگانه کسی که باز از همه جهت مطمئن بودم و حرفم عدد نمی رفت ایشون بودم و میدانی که خود باشون شروع کردم به پاورقی نیشتن پاورقی و این پاورقی ها را اون وقت نیشتن که چهار جلدش رو تمام کردم جلد چهار و پنج جلد و جلد چهار و مونده هنوزم مونده این ترتیب ما بود ارز کنم بعد حتی در یه کتاب رساله به نام رساله قوه و فعل که بس فلسفیه ایشون اینقدر شوق و شعف داشت که وادار کرد بنده را رفتم تهران و یه هفته در منزلشون موندم که این رساله قوه و فعل را حل کردیم. ایشون حل نشده بود براشون، یه هفته تمام شب و روز با ایشون سرکار داشتیم و همه رساله را حل میکردیم. قرص در این حال خودش اخیرن صاحب نظر شده بود، نظر داشت، یعنی چیز میبرمید و حکم میکرد و نظر داشت بگرد. بهترین تعبیرش همینه.
وقتی که این بیان خیلی عجیبی بود که ایشون فرمودن وقتی که مرحوم مطهری وارد درس میشد من به رقص در میآمدم.
دکتر حسین غفاری، مدیر انتشارات حکمت:
این تعبیر از مرحوم علامه طباطبایی در مثل انظار عمومی برای یک شاگرد در واقع دیگه اوج حال و احساساتی است که ایشون نسبت به مرحوم طهری داشتن. از میکنم شباهت اون چیزی که در ظاهر خیلی مشهود هست و همه خب این رو درک میکنن که اون وجه عقلانی و وجهه در واقع فیلسوفانه است که مرحوم علامه طباطبایی به عنوان در واقع فیلسوف برجسته و درجه اول دوران معاصر ما از فلسفه اسلامی به بهترین وجه دفاع کردن و اون رو تبیین کردن و استخراج مطالب جدید داشتن. در واقع طهری هم در واقع ادامه دهنده راه ایشان بودن، یعنی به اعتقاد خود بنده تنها کسی که به خوبی راه مرحوم علامه طباطبایی رو به حق ادامه دادن و این قابلیت و توان علمی رو داشتن مرحوم طهری بودن. یعنی ایشان در واقع فلسفه در او متحقق شده بود، یعنی رسیده بودن به مبانی عقلانی جهان. چون فلسفه یه وقت هست انسان یاد میگیره، تعلیم میده و یک مقداری محفوظات هست، یک مقداری مهارت و فن هست، ولی یک وقتی هست با جان شخص به اصطلاح ممزوج میشه و او خودش یک وجود عقلانی میشه. مرحوم مطهری این طور بودن، کما اینکه مرحوم علامه طباطبایی در یک افق برتری این طور بودن. و ویژگی دیگری که در همین زمینه در جهت عقلانی بین مرحوم مطهری و مرحوم علامه طباطبایی وجود داشت، اون رویکرد تطبیقی در فلسفه اسلامی برای اولین بار در مرحوم علامه طباطبایی به ظهور رسیده. یعنی ایشون فلسفه اسلامی رو در ناظر به جریانهای معاصر و جدید جهان تبیین کردن و طرح کردن، یعنی پرسش‌های دوران جدید رو در فلسفه مد نظر قرار دادن، بر اساس اون پرسش‌ها فلسفه اسلامی رو ارائه کردن. در اصول فلسفه این توریست، در آثار دیگرشون به همین طریقه. و مرحوم مطهری هم دقیقا همین خط رو با توسعه بیشتر و و با آشنایی بیشتر نسبت به فلسفه غرب در پیش گرفتند. وجه های دیگری از اشتراک البته هست که اون شباهت در مثلا شعر و در تعلق خاطر به حافظ و تفسیر معنوی حافظ، در واقع اینها آثار ظاهری یک شباهت عمیق‌تری است که بین این دو بزرگوار هست و اون وجه باطنی و معنوی است که در این دو شخصیت هست. یعنی مرحوم علامه طباطبایی در واقع متعلق بودن به یک حوزه معنوی و روحانی و عرفانی که در اون حوزه نشو و نما کردن و تربیت شدن و در خدمت بزرگانی و در رأس همه اونها مرحوم آیت الله العظما سید علی قاضی در نجف تربیت معنوی شدن و در واقع ثمره معنوی اون استاد بزرگوار بودن. و این تربیت معنوی که در علامه طباطبایی به اصطلاح به تحقق پیوست، به جان شاگردان مستعد ایشان و از جمله و شاید از بهترین اونها مرحوم مطهری نیز نشست و همین خط در ایشان تقویت شد و ایشان ادامه دادند این رو با پیگیری همین مسیر و در نتیجه خود مرحوم مطهری در واقع جزئی از اون حلقه معنوی بودن و اقتضاعات یک روح لطیف عرفانی و یک به اصطلاح بینش شهودی به عالم، البته این استش که به اصطلاح خلاصه به مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم. به همین طریق ایشان خب طبیعتاً از حافظ که از به اصطلاح سردمداران و سرحلقه این رندان معنویست در عالم بهرن هم دفاع میکردن، هم بهره میبردن، هم تفسیر میکردن، کما اینکه مرحوم علامه طباطبایی این کار میکردن و کما اینکه دیگر بزرگان راه عرفان و معنویت همین طریق رو داشتن.
ضرورتش آقایی بود که مجملات بود، یه مقاله های پوشونده بود و ما میخواستیم باز بشه و مطلب روشن بشه و کسی که این معنا را بتوانه در وقت بگیره مرحوم های طهری بود و شروع کرد و به بهتر و نچه هم از وقتتر اومد. اینا که ما هم تو دستی بهش میدادیم که حل بکنم اونجور و حلم کرد اون مقداری که نوشته قابل توجه هست و خودش صاحب نظر با خدا انشالله بیان زده شد. این راهی ای بود مدهر
و تألیف محمد حسینی باخسنگانی، گوینده بهروز رضوی، صدابردار شیما کمیلی زاده.
یعنی بهشت رو نمیشود با عمل تهیه کرد، با عمل نمیشود بهشت رو خرید، یه بهانه باید درست بشه. وای به حال ملتی که اینجور فکر کند که بگه بهشت رو به بهانه میدن ولی به یک بهانه ضروری میدن.
این کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
شد بهشت آرزوها آشکارا در قدیم.